بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 79 سطر اول. فالضرب الاول المنتج مؤلف من موجبتین کلیتین ينتج موجبتا کلیه، مثل کل انسانین حیوان و کل حیوانین حساس و کل انسانین حساس. بعد از اینکه شرایط انتاج رو در اشکال اربعه آوردیم، گفتیم که از 16 نوعی که در هر یک از اشکال به وجود میان، با توجه به این شرایط بعضی انواع رو منتج می‌بینیم و بعضی رو عقیم. در شکل اول دو تا شرط رو گفتیم و این دو شرط باعث میشن که از اون 16 نوع 4 نوعشون منتج بشن و 12 نوع هم از نتیجه دادن بماند، یعنی عقیم شود. حالا داریم اینو بیان میکنیم، در شکل اول داریم این مطلب رو بیان میکنیم. در شکلهای بعدی تصریح میکنیم به این که مثلا وارد شکل بعدی شدیم. در اینجا از اول بدون اعلام وارد شکل اول شدیم، یعنی نگفتیم داریم شکل اول رسیدگی میکنیم، بلکه از اول گفتیم فالضرب الاول المنتج، یعنی در شکل اول. این در شکل اول تذکر ندادیم، نگفتیم وارد شکل اول میشیم. بله، من فکر کردم که کتاب من ناقص داره، بقیه نگام کنم اونم همینجوره. ایشون هیچ تذکری نداد که ما وارد شکل اول داریم میشیم، یه دفعه وارد شد و انواع منتجه در شکل اول شروع کرد بیان کردن. در جاهای دیگه میگه، مثلا بعدا میگه ثم ضروب و شکل ثانی المنتجه ایزن اربعه، که اشاره میکنه داریم ضروب منتج شکل ثانی رو مطرح میکنه. اینجا هیچ اشاره نکرد، وارد بحث شد، گفت ضروب اول المنتج
اینجا میگه شکل اول بدهی و انتاج حقا قد ظهره.
نه، اون که آخره بحثی
در اول ها این شکل اول اینجا گفته اینجا گفته.
بله، در خود متن هم که فرمودین درسته، در متن گفته فل اول یعنی شکل اول، نمو ضروبون اربعه، بعد کلی بحث کرده، تو شهر کلی بحث کرده، دو مرتبه به اعتماد این که در متن جزئی رو گفته دیگه تکرار نکرده، یه دفعه وارد شکل اول شده. درسته، شکل اول قبلا تذکر داره منتها تو متن. فالضرب الاول یعنی گفتیم که شکل اول 4 ضرب منتج و 4 نوع منتج داره. حالا یکی یکی این 4 تا رو ذکر میکنیم با توجه به شرایطی که ذکر کردیم. اگر دو تا مقدمه که به شکل اول تنظیم میشن هر دو موجب کلیه باشن، اینا هر دو شرط دارن، هم ایجاب صغرا هم کلیت کبرا، هر دو موجوده، نتیجه در این صورت داده میشه و نتیجه هم کلیه، موجبه کلی هست. این ضرب اوله که میخونیم، مثالش هم میگه. در ضرب دوم صغرا رو موجبه جزئیه قرار میدیم، کبرا رو موجبه کلیه، ایجاب در صغرا شرط بود که ما رعایت کردیم، کلیت هم در کبرا شرط بود که باز رعایت کردیم، پس قیاسمون میشه منتج چون واجد شرایط. در قسم سوم یا در نوع سوم یا ضرب سوم، صغرا رو موجبه کلیه میگیریم، کبرا رو سالبه کلیه میگیریم. باز ایجاب صغرا رعایت شده، کلیت کبرا رعایت شده، شکل میشه منتج. در ضرب یا نوع چهارم ما صغرا رو موجبه جزئیه میگیریم، کبرا رو سالبه کلیه میگیریم، باز ایجاب و در صغرا رعایت میکنیم، کلیت در کبرا و شکل میشه منتج و نتیجه میگیریم. در ضرب اول گفتیم نتیجه موجبه کلیه است، در ضرب دوم که صغرامون موجبه جزئیه است و کبرا هم موجبه کلیه است، نتیجه موجبه جزئیه است. در ضرب سوم نتیجه سالبه کلیه است، چون هم صغرامون کلیست هم کبرامون کلیست، اونتا صغرا موجب است و کبرا سالبه، نتیجه مخص تابع اخص مقدمتینه، نتیجه میشه سالبه، ما نتیجه سالبه کلیه میگیریم. در ضرب چهارم نتیجه سالبه جزئیه میگیریم. از هر چهار محصوله رو ما از شکل اول نتیجه میگیریم، هم موجبه کلیه رو، هم موجبه جزئیه، هم سالبه کلیه، هم سالبه جزئیه. هر چهار تا محصوله رو ما از شکل اول میتونیم نتیجه بگیریم. شکل اول در این مسئله متفرده، یعنی تنهاست، بقیه اشکال نمیتونن هر چهار تا محصوله رو نتیجه بدن، این میتونه هر چهار تا محصوله رو نتیجه بده. مثال دارم انشالله از رو میخونیم تکرار میکنم. توجه کردین چهار ضرب درست کردیم که هر چهار تا واجد هر دو شرط بودن، هم ایجاب صغرا رو داشتن هم کلیت کبرا. اگه بخوام این چهارتا رو، چهارتا ضرب و طور دیگه بیان کنیم، میتونیم اینجوری بگیم صغرا موجبه باشد چه کلی چه جزئی، کبرا سالبه، کبرا کلیه باشد چه سلبی چه ایجابی. توجه کنید در صغرا شرط میکنیم به لحاظ کیف ایجاب رو، به لحاظ کم اعم قرارش میدیم، به لحاظ کم اهم قرارش میگیم، میگیم موجبه باشد به لحاظ که، مهم نیست به لحاظ کم چی باشد، میخواد کلیه باشه میخواد جزئیه. به صغرا میشه دو قسم، در کبرا به لحاظ کم میگیم کلیه باشد، به لحاظ کیف آزاد میذاریم، میگیم میخواد موجبه باشد میخواد سالبه. فقط باید کلیت رو به لحاظ کم داشته باشه. خب کبرا میشه دو قسم، دو قسم صغرا درست میکنیم، دو قسم کبرا درست میکنیم، این دوتا رو در هم ضرب میکنیم میشن چهار قسم. پس اینطوری هم میتونیم تبیین کنیم، به لحاظ شرط اول که ایجاب صغراست میگیم صغرا باید موجبه باشن، از نظر کمیت هر جور میخواد باشه، میخواد کلی باشه میخواد جزئی، فقط باید ایجاب داشته باشه. میام سراغ شرط دوم که میگه کبرا باید کلیه باشه، باز میگیم کبرا در شکل اول باید کلیه باشه، از نظر کمیت، از نظر کیفیت آزاده، میخواد سلبی باشه میخواد ایجابی باشه. و ملاحظه میکنید دو قسم در صغرا داریم، در هر یک از این دو قسم دو قسم کبرا میتونید بیارید، اون دو رو در این دو ضرب میکنید میشه چهار قسم. این ضروب منتجه یه شکل اوله. مثالاش هم از رو میخونم. بله نه کلی از اشرف از موجبه نیست، نه کلی اشرف از جزئی است، موجب اشرف از سالبه است. شرافت رو بینید دو هم نو بسنجید، کلی رو که مربوط به کمه با ایجابی که مربوط به کیف مقایسه نکنید، اصلا اونجا نمیتونید مقایسه کنید تا بعد حکم شرافت رو خصت بدید. بین کلی و جزئی مقایسه میکنیم، کلی میشه اشرف، جزئی میشه اخص. بین ایجاب و سلب مقایسه میکنیم، ایجاب میشه اشرف، سلب میشه اخص. از اون جهت میخواد بگید که در ذکر ایشون موجبه یه جزئیه رو مقدم کرد بر سالبه کلیه، در ذکر اول نتیجهی که موجبه کلیه باشه گفت، دوم نتیجهی که موجبه جزئیه باشه گفت، سوم نتیجهی که سالبه کلیه است گفت. شما میفهمید بین دوم و سوم چه اولویتی هست؟ در دوم ایجابو داریم، کلیتو نداریم، در سوم کلیتو داریم، ایجابو نداریم. آیا کلیت مهمتره یا ایجاب مهمتره؟ اگر کلیت مهمتره ایشون باید ضربه سوم رو دوم ذکر میکرد، اگر ایجاب مهمتره خب ایجاب رو مقدم کرده و کلیت به جاب عمل کرده. اینو میفرمایید؟ اصلا مقایسه نمیشه. حالا کسی خواست مقایسه کنه؟ چون دوتا همجنس مقایسه میشه، کم با کیف مقایسه نمی کنه، کیف با کیف مقایسه میکنن، کم با کم مقایسه میکنن. شما در اینجا میخواد کیف و کم رو مقایسه کنید، اصلا مقایسهش درست نیست. حالا فرض کنید مقایسه کنید که ایجاب مهمتره یا کلیت. شکی نیست که ایجاب مقدمه، ایجاب مقدمه، چون ایجاب ارتباط میده، سلب جدا میکنه. ارتباط دادن مهمتر از جدا کردن، ولو جدا کردن، جدا کردن کلی باشه. مقایسه نمیشه، من دارم به زور مقایسه میکنم. بعد شما اشکال نکنید که این مقایسه خوب نبود، اصلا مقایسه نمیشه. اگر هم مقایسه کنیم، ایجاب مقدم بر کلیت، ایجاب کلی بر کلیت مقدم نیست، ایجاب بر کلیت سلبی مقدمه، نه بر هر کلیتی. ایجاب بر کلیت مقدم نیست، ایجاب بر کلیت سلبی مقدمه. و اینجا در واقع ایجاب بر سلب مقدم شده، اینجا در واقع ایجاب بر سلب مقدم شده، چون کلیت قرارش رو لحاظ نشده دیگه. خود ایجاب از سلب مهمتره. لذا ایشون میبینید اول موجبه کلیت گفت، بعد موجبه جزئی گفت، یعنی ایجاب رو مقدم کرد، بعدا رفت سراغ سالبه گفت سوم سالبه کلیه، چهارم سالبه جزئی. یعنی در بین سلب و ایجاب اول دو تا ایجابیه رو گفت، بعد دو تا سلبیه رو گفت. اینجا جای مقایسه هست، چون بین ایجاب و سلب میشه مقایسه کرد. ایشون اول دو تا ایجابیه رو گفت، بعد دو تا سلبیه رو گفت. خب معلومه ایجاب مقدمه، چون ایجاب ارتباط میده، سلب ربط به هم میزنه، پس ایجاب مهمتره. وقت در بین ایجاب ها هم اول کلیه شون میگه بعد جزئیه شون، در بین سلب ها هم اول کلیه رو میگه بعد جزئیه رو. این مقایسه درستیه. اول ایجاب و سلب مقایسه میکنه، دو تا ایجابیه رو مقدم میکنه، دو تا سلبیه رو مؤخر. بعد کلیت و جزئیات رو مقایسه میکنه، در هر کدام از سلب و ایجاب کلیشون رو مقدم میکنه، سلبشون جزئیشون رو مؤخر میکنه. این مقایسه که مرحوم سبزواری انجام داده مقایسه درستیه. اون مقایسه که ما اول گفتیم درست نیست. شما بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه بخوام مقایسه کنیم، ایجاب اونو با کلیت اینو در نظر بگیریم، اصلا مقایسه نیست. مقایسه بین ایجاب و سلب میشه، ایجاب مقدم میشه. مقایسه در هر کدوم از ایجاب و سلب بین کلیت و جزئیات میشه، کلیت مقدم میشه. این مقایسه که مرحوم سبزواری انجام داده مقایسه خوبیه. مثلا
اینو در شکل ثانی مرحوم حدیث سبزواری به طور کلی سلبه کلیه را بر موجبه جزئیه ترجیح داد.
کجا؟
در شکل ثانی. شکل ثانی با شکل ثانی چرا مقدمه؟ یه سری دلائلی را آورد. یکی این بود که ولتونه منتجا للكلي الذي هو اشرف وان كان سلبا من الجزئي وان كان ايجابا. يعني
اونجا کل در شکل ثانی رو مقدم کرد بر شکل ثالث، به خاطر اینکه شکل ثانی کلی رو نتیجه میداد، شکل ثالث جزئی رو نتیجه میداد. مقایسه کرد بین کلی و جزئی، گفت کلی مقدمه، پس شکل ثانی مقدمه.
همین در زمان گفت که سالبه کلیه اشرف، یعنی کلیت اشرف از جزئی، گرچه اون جزئی موجبه باشد.
اگرچه کلی سالبه باشد و جزئی موجبه باشد، بازم کلی مقدمه بر جزئی، کلیتش مقدمه بر جزئی. به سلب و ایجاب کار نداریم. سلب و ایجاب به حاشیه قرار داد، متن قرار نداد. گفتش که کلی رو مقدم میکنیم بر جزئی، چون کلی از جزئی ارجحه، همین اندازه. بعد میگه فکر نکن حالا اون یکی موجب است، اون یکی سالب است. موجب و سالب بودن در اینجا نقش نداره، کلیت و جزئیات نقش داره. و ما چون چون نتیجه کلی بوده، شکل مقدم کردیم بر اونجا که جزئی بوده. به به سلب و ایجابش هم کار نداریم. این و این کانه اون یکی موجبه و این کانه این یکی سالبه، معنیش اینه که به سلب و ایجاب کار نداریم. ما به کلیت جزئیات کار داریم. در کلیت جزئیات هم کلی مقدمه، پس شکل ثانی که نتیجه کلی میده مقدمه. اصلا به ایجاب و سلب کار نداریم. اون امکانه ایجاب و امکانه سلب معنیش همینه که ما ایجاب و سلب رو توجه نمی کنیم و مقایسه بین اون دوتا نمی کنیم، فقط مقایسه بین کلیت جزئیات می کنیم. و وقتی مقایسه کردیم بین کلیت جزئیات، کلی رو ارجح هم می بینیم، پس شکل ثانی رو برش هم.
مقدم شدن
دوسته،
اینجا
ما همین
حرف
رو
زدیم.
میگیم
به
ایجاب و سلب
کاری نداریم،
خود یعنی جزئیات رو بگیم.
به همین خاطر شکل سوم مقدم کنیم.
اینجا ما کار
داشتیم.
در مورد
بحثمون به کلی اینجا
کار داریم. ببینید ما اینجا ایجاب و سلب رو اول آوردیم که ایجاب ها رو با سلب ها مقایسه کنیم. کاری به کلیت و جزئیات نداشتیم. اول
چرا نداشتیم؟
میتونیم این کار بکنیم. میتونیم به ایجاب و سلب توجه کنیم. اول به ایجاب و سلب توجه میکنیم، به کلیت کار نداریم، کلیت جزئیات. میبینیم موجبه از سالبه بهتره، پس دوتا موجبه رو اول میریم، دوتا سالبه رو بعد. اول به ایجاب و سلب کار داریم، به کلیت جزئیات کار نداریم. مقایسه میکنیم بین کلیت جزئیات. مقایسه میکنیم بین اشتباه گفتم کلیت جزئیات. مقایسه میکنیم بین سلب و ایجاب. میبینیم ایجاب اشرف دوتا موجبه رو جلو میاریم، دوتا سالبه رو بعد. بعد میایم مقایسه میکنیم بین کلیت جزئیات. حالا که ایجابا رو مقدم کردیم، سالبا رو مؤخر کردیم، نگاه میکنیم ببینیم در اون موجبه ها کدوم رو مقدم کنیم. نظر میکنیم به کلیت جزئیات، کلی رو مقدم میکنیم، جزئی رو مؤخر. در سلب هم نگاه میکنیم ببینیم کدوم یکی از این دو تا سالبا رو مقدم بگیریم، کدوم مؤخر بگیریم. کلیشو مقدم میکنیم، جزئیشو مؤخر. ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه از اول من بین سلب و ایجاب مقایسه نمیکنم، از اول بین کلی و جزئی مقایسه میکنم. میگم حق داری، عیب نداری، میکنی تو میکار میکنی. میگه حالا که اینطور شد، کلیه رو اول میاریم، جزئیه رو بعدا میاریم. دوتا کلیه رو اول میاره، دوتا جزئیه رو بعدا میاره. بعد در بین دوتا کلیه مقایسه میکنه، یکی موجب است اول میاره، یکی سالب است دوم میاره. در بین جزئیه مقایسه میکنه، یکی موجب است اول میاره، یکی سالب است. این میتونه این کار میتونه این کارم بکنه.
برای اینکه قبلا گفته بودید که شکل دوم چون به شکل اول نزدیکتره، این خاطر شکل دوم قرار داده شده. شکل سوم باز به شکل اول نزدیکه نسبت به سالبی خاطر شکل سوم قرار داده شده، با اینکه نمیخونه اگه بخونه جا بجا کنه. یعنی بودیم در اینکه شکل چهارم قرار داده شده از شکل اول خیلی بود.
در این ذکر کردن دارم میگم، نه در اون نتیجه گرفتن. در اون نتیجه گرفتن که خب ما کلیه نتیجه میگیریم، اونجا جزئیه نتیجه میگیریم. اونجا به کلیه و جزئی توجه داریم، به سلب و ایجاب کاری نداریم. به سلب و ایجاب کار نداریم. اینجا در ترتیبه. در ترتیب شما میتونید اول مقایسه کنید بین ایجاب و سلب، به این ترتیبی که خود حاجی سبزوار این کار کرده. میتونید هم مقایسه کنید بین کلیت و جزئیات، که از شما هر دو جوش میتونید. در ترتیب ذکر هر دو کار میتونید انجام بدید. ولی توی شکل این که شکل ثانی چرا ثانی شد و ثالث نشد، اونجا دیگه شما به کلیت و جزئیات توجه میکنید. چون که نتیجه اگر کلی باشد و همه افراد رو شامل شود، اولا از این است که سلبی که جزئی باشد و همه رو شامل نشود. اما ایجابی و سلبیش در اینجا اونچنان نمودی نداره. شما میتونید بگید نتیجه ارتباط رو درست میکند، اون نتیجه ارتباط رو قطع میکند، ولی خود کلیت و جزئیات این چنینه. البته عرض میکنم در ذکر کردن ها ما هر دو جور رو میتونیم رعایت کنیم، مهم نیست، چون این یه امر اعتباریه. در جزئیات هر دو رو میتونیم، چون یه امر اعتباریه. ولی اینو داشته باشیم که مقایسه همیشه بین دو همجنسه، بین دو جنس مختلف اصلا مقایسه نمی کنیم. کلی جزئی رو مقایسه می کنیم که هر دو اصلا فکر من. ایجاب و سلب رو مقایسه می کنیم که هر دو اصلا فکر من. حالا اگه کسی خواست مقایسه کند و در مقایسه اون تناسب رو ملاحظه نکنه، این عیبی نداره به شرطی که اعلام بکنه. اعلام بکنه من دارم این کار رو می کنم. ببینید ولی نوعاً مقایسه ها باید بین همجنس ها باشه. وقت در اونجایی که مقایسه کنه بین دو ناهمجنس، نتیجه درستی نمیتونه بگیره. چطوره میتونه بگه موجب جزئی از سالبه کلیه اشرفه؟ چطوری میتونه بگه؟ خب به یه حس اون اشرفه، به یه حس این اشرفه. هر شده مقایسه باید بین دو همجنس باشه. اینو بگیم راحت میشیم. یه خود بخوام تسامع کنیم بالاخره توی دست انداز میفته.
در اشکال اول کیفیت وقوع حد وسط در مقدمتین را میار قرار داد، دیدیم که کدوم شکل اول باشه، کدوم دوم باشه، کدوم سوم باشه، کدوم چهارم باشه. مثلا حد وسط اگر در صغرا محمود در کبرا موضوع باشه، اون اوله در هر دو محمود باشه، اون دومه در هر دو موضوع باشه، سومه برای اصل باشه چهارم. اینجا اتحاد در ضرور داری مربوط به شکل اول، این ضرب اول، ضرب دوم، سوم، چهارم که بین ضرور یه ترتیبی قائل شد. اینجا معیار چیه؟ کیفیت وقوع در حد وسط در همه این جهات در ضرور یکسانه. بر کدوم معیار یک ضرب اول شد، یک ضرب دوم شد، یک ضرب سوم شد، یک ضرب چهارم شد؟
معیار همین چهار هست شدن، به حد وسط کار نداریم. در این
معیاری باید باشی؟
معیار همینه که موجب کلیه اشرف است از موجب جزئیه و هر دو موجب اشرف هم از سالبه. تو سالبه هم کلی اشرف از اجازی. این معیاره. معیار در تعیین اشکال نحوه قرار گرفتن حد وسط بود، ولی تو ضروع به شکل اول معیار اون ایجاب و سلب است، بعدش هم کلیات جزئی است.
خب
یه تقیی
اصلا معیار نفت که صغرا درست میشون دیگه.
چی شد؟
اینم چون سغرا ابتدا اومده ظروفش لحاظ میکنیم موجب کلیه موجب جزئی سغرا، بعد اون کبرا ظروفش بعدا
میاد. بله، حالا چه سغرا رو ملاحظه کنید چه نتیجه رو ملاحظه کنید فرق نمیکنه. حالا حالا یه مطلبی بگم که همه رو راحت کنم. اینا اعتباراته، اینا اعتبارات و اعتباریاته. ابی نداره گفتنش، ولی خیلی لازم نیست اگر کسی رعایتش هم نشد نشد. ولی ضرب اول اینه، شما اسمش بزنید ضرب چهار. بالاخره چهار ضرب منتج داریم، اون اول بگیریم دوم بگیریم، بد نیست، اشکالی نداره این کارو بکنیم، ولی بالاخره آخرش اعتباره. یعنی اینطور نیست که اگه یه خورده ما پامون لغزید با واقعی مخالفت کرده بشیم. یه اعتباری رو که باید رعایت میکردیم مثلا رعایت نکردیم، چیز خیلی مهم نیست. خب بله، خب قسمت های از علوم هستن اعتبارات هستن، ولی این اعتبارات مقدمی میشن برای یه واقعیاتی، وقت مهم میشن. اما یه اعتباراتی که مقدمه برای واقعیات هم نمیشه، اون دیگه خیلی اهمیت نداره. خود واقعیات مهمه، اعتبارات هم که مقدمی میشن برای واقعیات اونم مهمه. خیلی از اصطلاحات ما اعتبار هم دیگه، ولی همین اصطلاحات منشأ میشن برای تصدیقاتی که ما علم داریم. علم به این اصطلاحات بالاخره باعث تصدیقاتی میشه که بعداً در خود علم مطرح میشه. از این جهت این اعتبار میشه مقدمه اون واقعیت. وقتی این اعتبار ازش پیدا میکنه، ولی اعتباری که از اول اعتبار باشه مقدمه واقعیت هم نباشه، این خیلی مهم نیست. عیبی نداره، خوبه آدم رعایت اینجور امور هم بکنه، ولی خیلی واضح نیست. صفحه 79 سطر اول از که دارم مثال ها از رو میخونم. فضرب الاول که منتج است از شکل اول، مؤلفان من موجبتین کلیتین، یعنی هم صغرا موجب کلی است هم کبرا موجب کلی است. این چنین ضربی ینتج و موجبتن کلیه، نتیجهش هم موجب کلی است. مثل کل انسان حیوان، کل حیوان حساس ملاحظه میکنید که شکل اوله، چون حیوان که حده وسط محمول در اول و موضوع در دوم قرار گرفته، شکل اوله و هر دو هم موجبه کلی هم. نتیجه فکل انسان حساسونه که عرض کردن در گرفتن نتیجه حد وسط رو میندازید، اون که در صغرا آمده نه حد وسطی بود، حد وسط میفته، اونی که نیفتاده و تو صغراست اونو موضوع نتیجه قرار میدید، اونی که نیفتاده و در کبراست که ما اسمشو اکبر میذاریم محمول قضیه قرار میدید، نتیجه درست میشه. همیشه نتیجه گیری به این صورته. نتیجه گیری حتما به این صورته که حد وسط رو میندازید. اونی که در صغرا آمده که اسخر موضوع قرارش میدید، اونی که در کبرا آمده که اکبر محمول قرارش میدید، عکسش نمی کنید. اکبر و موضوع و اسخر و محمول قرار نمیدید. ولو فرق نکنه، کلو انسان حیوان، کلو حیوان ناطق. خب حالا چه بگید؟ چه در نتیجه چه بگیم؟ کلو انسان ناطق، چه بگیم؟ کلو ناطق انسان، هر دو درسته. ولی این کارو نکنید، حتما بگید کلو انسان ناطق. اونی که توی صغرا قرارش دادید اونو موضوع قرار بدید تو نتیجه. اونی که توی کبرا محمول قرار دادید اونو در نتیجه محمول قرار بدید. و ثانی، ضرب ثانی عبارت از صغرایی که موجبه باشد و جزئیه، و کبرایی که موجبه باشد و کلیه. یعنی دو مقدمه در شکل اول میاریم که اولی موجبه جزئی است، دومی موجبه کلی است. این ینتج و موجبتن جزئیه، چون موجبه است، هر دو مقدمه موجبه، نتیجه میشه موجبه. چون مقدمه اخص جزئی است، نتیجه میشه جزئیه. چون قرار شد که نتیجه تابع اخص مقدمتین باشه. اگر یکی جزئی است یکی کلی، نتیجه باید جزئی گرفته بشه، چون جزئی اخصه. اگه کلی بگیری گاهی صادق هم در نمیاد، در جایی که موجب جزئیه یکی از مقدماتتونه، کلی رو نتیجه بگیری گاهی صادق در نمیاد. و همین جزئی رو در نتیجه بگیرید همیشه صادقه. به همین جل میگن تابع اخص مقدمه کلی، چون اگر اخص رو بیارید نتیجه صادقه، اون اشرف رو بیارید گاهی صادقه گاهی صادق نیست. مثل بعض الحیوان ناطق و کل ناطقین ظاهر. اینجا باز توجه کنید، ناطق میشه حد وسط که موضوع که محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار گرفته. پس شکل اوله، هر دو مقدمه موجبن، منتها اولی جزئی است، نتیجه میشه جزئیه، نتیجه میشه فبعض الحیوان ظاهر. بس
از علت موجودات هم که مشاهد و انبوه وقتی اونا رو میبینیم میتونیم که مثلا این محمود داره رو ثابت یا نه، اونجاست که ما نتیجه به اون اتفاقه نهیم. حالا این با کلیتش رو در میاد، اون یه موجود بیشتر نیست، این موجود آینه هست، اتحاد میتونه از اون موجودات خارجی و هرچی اون داره اونا خواهند. ولی در بعض چیزه بشه، در جوتیه چیزه بشه.
ببینید، شاید تعبیر من در اون باب یه خورده مهم بود. من در اونجا گفتم تصورات انبودن انجام میشه، تصدیقات هم انبودن انجام میشه. بنابراین برای وقتی میگه بل انسان و ظاهر، یا بل انسان و مثلا فرض کنید که جسم، ما یه موجودی داریم در عالم عقل به نام انسان که اگر اونو تصور کردیم این تصور میشه. یه موجود در عالم عقل داریم به نام جسم که اسمشو میزنیم جسم کلی. اگه اونو تصور کنیم جسم اینجای هم به طور کلی تصور میشه. جسم کلی که اونجا میگیم نه یعنی کلی قابل صدق. جسم کلی در اونجا یعنی کلی سعی، یعنی اوصاف کمالی زیاد رو دارد. که حالا کلی سعی رو در یه جایی باید به مناسبت بحث کنم. فقط اشاره میکنم اون چیزی که اوصاف کمالی بیشتر داشته باشه به کلیت نزدیکتره، و کلی سعی اونیست که تمام کمالات خودش رو واجد است. مثلا عقل رو میگیم کلیت داره، در حالی که یه شخصه. کلیت در اونجا معنی صدق برکثیری نیست، نمیتونه صدق بکنه برکثیری، میشه شخص که صادق برکثیری نیست. اونجا کلیت در معنی کلی سعیه، نه کلی مفهومی. کلی مفهومی اگر بود اجازه میدهد که کلی صادق برکثیری باشه. اما کلی صیغه خود شخص کلی مفهومی نیست و قابل استدلال کثیری نیست. اگر شخصی واجد کمالات بیشتری شد میگیم کلی. مثلا عقل نسبت به نفس کلیت بیشتری دارد چون کمالات بیشتر دارد. خب حالا اون جسم در اونجا کلی صیغه، انسان اونجا هم کلی صیغه، ولی کلی مفهومی نیستن هیچ کدومشون، هر دوشون شخصن. ما از دور که مشاهده میکنیم کلی به نظرمون میرسه و کلی مفهومی و قابل استدلال به کسی دیم. گر متصورات این چنینه، یعنی آن چه من در اینجا تصور میکنم یه حقیقت مجرد در بالا دارد، انسان تصور میکنم یه حقیقت بالا دارد، حقیقت مجرد ناطق تصور میکنم همینطور، جسم و حیوان همه همین. اما تصدیقات، آیا تصدیقاتی که ما در اینجا داریم یه حقیقت شخصی مجرد هم در بالا داره؟ اینه ممکنه کسی این اعتقاد داشته باشه که هر چی که ما در اینجا تصدیق میکنیم حقیقتش در بالاست. ممکنه بس بگن نه، این که ما میگیم هر چی اینجا عالم میشین حقیقتش در بالاست، منظور اون تصوره، به تصدیق کار نداریم. یعنی این موجودات خارجی رو هر کدوم شما تصور میکنید به تنهایی میبینید در بالا، در عالم بالا هم وجودی برای همین موجود هست، منطقه وجود تجردی در این مسئله ای نیست. همه اینو قبول داریم، البته کسانی که غالب مسئله افلاطون میان همه اینو قبول دارن، میان هر نوعی که در اینجا میبینید یه فرد مجردی در بالا داره. مثلا انسان یه فرد مجردی در بالا داره، بهش میگیم رب نوع انسان. در متصورات حرفی نیست، کسانی که قائل به مسئله افلاطونی هستن قائلن که هر متصوری که شما در عالم ماده دارید این یه معقولی در اون عالم بالا داره که اون معقول شخصه. اما آیا تصدیقی من در اینجا داشتم الانسان زایی که مثلا گفتم، آیا این تصدیقم در بالا هست؟ یعنی انسان در بالا هست به طبع زایی که شما هست، زایی که محمول اوست دیگه، نه زاهی که موجود مستقلیه. در اغلب بگردید انسان مجرد پیدا میکنید که همون زاهی که مجرد هست، نه یه زاهی که جدا پیدا کنید، چون در این عالم زاهی که حالت محمولی داشت وابسته بود، انسان ذات بود. اونجا وقتی شما زاهی که ملاحظه میکنید اونجا وابستگی رو داره، اون ذاته که مستقله. پس زاهی که در اونجا همون خود انسانه که هم انسان بهش گفته میشه هم زاهی گفته میشه. بنابراین شما این متصورها رو دارید، زاهی رو دارید، انسان رو دارید، اون تا به همون نبیه گفتم. اما آیا الانسان و زاهی هم اونجا به صورت یه موجود مجرد دارید یا ندارید؟ اینو من عرض میکنم، کلام قبلی من مهم بود، من بحث رو تصدیقات بردم، بعدم زود عوضش کردم، بردم شو متصورات، نموندم رو اون مسئله، زود گفتم متصورات. شما به تصدیقات کار نداشته باشین. شما اگه تصدیقاتتون رو بخواد در عالم بالا پیدا کنید، وقت بحث میشه که اون تصدیق کلیست یا جزئی. در عالم بالا که ما جزئی نداریم، هرچی داریم کلی داریم. جزئی کلی داریم، کلی صیغه، کلی مفهومی نیست. وقت نمیتونید بگید ما در اینجا هر تصدیقی داشتیم در بالا شخص اون رو به صورت مجرد داریم. مگر مرادتون از کلی در اونجا کلی صیغه باشه، وقت میتونی شخص اینجا رو ببرید بگید تصدیق اینجا اونجا به صورت شخصی هست، اونتا کلی صیغه است. حالا چه اینجا به صورت جزئی بیانش کنید چه به صورت کلی بیان کنید، اونجا کلی است اونتا کلی صیغه. اینجا به صورت جزئی مفهومی یا کلی مفهومی مطرحش میکنید، اونجا کلی صیغه است. یعنی یک شخص است که وجودش وجود کلی است، کلی هم به معنی صیغه. اون وقت یه قابل استدلال به کثیری نیست، ولی تنزلش یا کلی مفهومی یا جزئی مفهومی. پس اشکالی نداره که ما قیاس ما مقدمه جزئیه داشته باشیم و این مقدمه جزئیه دونه شخص مجرد در بالا داشته باشیم. البته ظاهرا برای تصدیقات خیلی قائل نیستن به این که یه وجود شخصی در بالا هست، برای متصورات چرا قائلن. برای تصدیقات هم اگه کسی قائل بشه اشکال شما وارد نیست، چون شما میفرمایید کلی مفهومی و جزئی مفهومی رو ما نمیتونیم هر دوشون تو عالم عقل ببریم. کلی رو میتونیم ببریم ولی جزئی رو نمیتونیم ببریم. هر شب پیش کردیم عالم عقل جاشون نیست. هر دو اونجا شخصن، پایین که میان و تنزل که میکنن تو عالم ماده گاهی میشن کلی مفهومی گاهی میشن جزئی. یعنی گاهی با لفظ کل بیانشون میکنیم گاهی به لفظ بحث بیان میکنیم. اون بالا که میریم نه لفظ کل به کار میبریم نه لفظ بحث، بلکه یه شخصی میبینیم. و ثالث شکل ضرب سوم تشکیل می شود از صغرایی که موجب کلی است و کبرایی که سالبه کلی است. در صغرا ایجاب شرط بود رعایت شد، در کبرا کلیت شرط بود رعایت شد. یون تج چنین ضربی سالبه کلیه رو مثل کل انسان حیوان در شعر میان حیوان بحجر فلا شعر میان انسان بحجر. اینجا ملاحظه کنید شکل شکل اوله و حجر حیوان، حیوان حد وسط شده، موضوع در محمول در صغرا و موضوع در کبرا و شکل شکل اول نتیجه میده سالبه کلیه رو. چون دو مقدمه ای که موجب است که سالبه سالبه نتیجه گرفته میشه، یکی کلیه است یکی جد و هر دو کلیه، پس کلیه نتیجه گرفته میشه چون هر دو کلیه، یکی سلب داره یکی ایجاب، سالبه رو نتیجه میگیریم. هر دو کلی هست پس کلیه رو نتیجه میگیریم. نتیجه میشه لا شیء من الانسان و حجر که سالبه کلی هست. قسم چهارم و قسم چهارم یعنی زد چهارم از تشکیل قیاسی است که تشکیل میشه از صغرایی که موجب جزئی است و کبرایی که سالبه کلی هست. این نتیجه میده سالبه جزئی رو. مثل بعض الحیوان ناطق لاشه امر ناطق به فرس که شکل شکل اوله چون ناطق حد وسط شده، محمول در صغرا موضوع در کبرا و صغرا موجب است منتها جزئیه، کبرا کلی است منتها سالبه. به خاطر جزئی بودن صغرا نتیجهمون جزئی میشه، به خاطر سالبه بودن کبرا نتیجهمون سالبه میشه، پس نتیجه میشه سالبه جزئیه. و بعض الحیوان لیسر فرست نتیجه چوسی شد. این بس تموم شد. تا اینجا چهار تا ضرب منتج شکل اول گفتیم. بقیه ضروب چون فاقد شرایطن عقیم میشن منتج نمیشن. حالا باید بیان کنیم این مطلب رو که آیا شکل اول که این چهار تا نتیجه رو داره، آیا این چهار تا شکلش بدیهی الانتاجن، چهار تا نوعش بدیهی الانتاجند، یا با استدلال باید انتاجشون رو ثابت کرد. تو همه این اشکال اربعه وقتی ما ضروب منتجه رو میگیم پشت سرش باید بیان کنیم که این انتاج به چه دلیله. بالاخره این چهار تا ضرب یا هشت تا ضرب یا شش تا ضرب دارن نتیجه میدن، به چه دلیل نتیجه میدن، پشت سرش دلیل انتاج رو بیان میکنیم. در شکل اول دلیل انتاج نمیخوانیم چون شکل بدیهی الانتاجه، لذا میگیم که به شکل الاول بدیهی الانتاجه حقا قد سهر، یعنی حقیقتا بدیهی الانتاج ظاهر شده و لذا احتیاج به استدلال، انتاجش احتیاج به استدلال نداره، دیگه وارد استدلال رو نمیشیم چون احتیاج نکنیم. در بقیه بعد از اینکه ضروب منتجه میگیم وارد دلیل بر انتاج هم میشیم، اما در اینجا فقط اشاره میکنیم که بدیهی الانتاجه. اما اشکالی وارد میشه اینجا باید جواب بدیم که این اشکالی میشه بجرسه.